بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المتجلي بنور جماله على الملك والملكوت المحتجب في عز جلاله بشعشعة اللاهوت عن سكان الجبروت فضلا عن قطان الناسوت والصلاة والسلام على النور الأتم والنبي المكرم والرسول الأكرم سيدنا و مولانا ابو القاسم المصطفى محمد و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. بحث ما در مورد آزادی از دیدگاه عاشوراست. مقصود ما از این بحث این است که ببینیم از دیدگاه ولایت و اولیاء الهی و ائمه معصومین علیهم السلام که همون دیدگاه ناب اسلام است، آزادی چه تعریفی دارد؟ حدود و ثغور آزادی کجاست؟ و بحث آزادی که امروز که از مباحث روز دینی و سیاسی و اجتماعی ماست، از منظر ولایت و از منظر اولیاء الهی اگر مورد نگرش قرار بگیرد چگونه باید تحلیل شود. ما حسین ابن علی علیه السلام را شهید راه آزادی می دانیم، شهید راه عدالت می دانیم. یکی از بحث هایی که در باب آزادی باید مطرح بشود فرق بین آزادی و آزادگی است. ما یک مفهوم آزادی داریم و یک مفهوم آزادی. چنان که در شبهای قبل توضیح دادیم یک مفهومی است دولبه. هم اومانیست ها و کسانی که اندیشه انسان محور دارند دم از آزادی انسان میزنند. یکی از اصول دموکراسی رایج دنیا اصل آزادی است. چهار اصل در دموکراسی امروز مطرح می شود. اصل اول نفی آتوریتی است. آتوریتی در انگلیسی به معنای منبع و مرجع است. نفی آتوریتی به معنای این است که انسان هیچ منبع و مرجعی فراتر از عقل بشری ندارد. در هر مسئله فکری، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی تنها مرجع عقلانیت بشری است. چیزی به نام دین، وحی، کتب آسمانی، پیامبران الهی به عنوان منبع و مرجع که انسان باید به اونها مراجعه کند وجود ندارد. این اصل اول دموکراسی غربی است. اصل دوم آزادی است. لیبرتی، لیبریشن، فریدام به اصطلاح فرنگی ها، اینها همه گویای اصل آزادی است. یعنی انسان هیچ قید و بندی در برابر خودش ندارد الا آزادی دیگران. هر فردی آزاد است مادامی که به آزادی دیگران لطمه وارد نکند. یعنی حد آزادی های افراد را خود آزادی تعیین می کند. حد آزادی بشر را خود آزادی بشری تعیین می کند، نه عقل، یعنی عقل دینی، بلکه عقلانیت بشری. وحی، کتاب آسمانی، پیغمبر الهی نباید حد آزادی را مشخص کند. این هم اصل آزادی است در دموکراسی غربی. اصل سوم اندیویدوالیزم است، یعنی فردگرایی، این که هر فردی حرمت دارد از اون حیث که فردی است از افراد انسان و ارزشمند است و اصالت با فرد است. این نگاه، حالا یک بحثی در جامعه شناسی داریم، اصالت فرد یا جامعه، اون بحث مفصلی است. در اینجا دیدگاه اندیشه دموکراسی فردگرایی است و اصل چهارم کفایت عقل بشری است. آزادی از دیدگاه کسانی که حتی دین آسمانی رو هم قبول ندارن مطرح است، از دیدگاه صاحبان ادیان الهی، از دیدگاه انبیا و اولیاء الهی هم آزادی مطرح است. اینجاست که باید دقت کنیم در فرق بین مفهوم آزادی و آزادگی. آزادی به معنای مطلق کلمه از دیدگاه اسلام پذیرفته نیست، اما آزادگی چرا؟ آزادگی با عبودیت سازگاری دارد. یک انسانی که تنها خدا را عبادت می کند در برابر امر و نهی الهی سر تسلیم فرود می آورد، با این که عبد است ولی در نهایت آزادگی به سر می برد. لا تکن عبد غیرک قد جعلک الله حر را. این از فرمایشات بلند امیرالمؤمنین علیه السلام است که می فرمایند بنده غیر خودت نباش. لا تکن عبد غیرک قد جعلک الله حر را. امام حسین علیه السلام در عاشورا به ما درس عبودیت پروردگار داد، درس آزادگی داد. آزادگی بشر، آزادگی انسان با عبودیت در برابر پروردگار قابل جمع است. مفهوم آزادگی یه مفهومی است تنها در مکاتب آسمانی و ادیان الهی معنا پیدا می کند، اما آزادی یک مفهومی است در مکاتب غیر آسمانی هم مطرح است. این یکی از نکاتی است که ما باید در بحث آزادی توجه داشته باشیم. حالا بحث امشب من عمدتاً به دنبال بحث شب گذشته است که در شب گذشته ما راجع به آزادی اندیشه صحبت کردیم. برخی از سوالاتی هم که به دست من رسید نشانگر این است که در این زمینه شبهاتی و سوالاتی در ذهن به خصوص نسل جوان ما وجود دارد، لذا من بحث امشب رو هم به دنبال بحث شب گذشته میخوام در باب آزادی در برداشت‌های دینی قرار بدهم. ما در شب گذشته بحثمون این بود که اصل قوه تفکر و اندیشه جبرن و قهرن در همه انسان‌ها وجود دارد و از این حیث خیر و شر، حسن و قبح ندارد. اگر خیر را در اینجا به کار میبریم، خیر در مسئله تکوینی است، در نظام احسن الهی است که همه چیز خیر است. متعلق فکر و اندیشه و عاقله انسان است که میتواند مثبت باشد، میتواند منفی باشد. یعنی خوب و بد فکر اون وقتی روشن میشود که ما ببینیم به چه می اندیشیم. اون چه که متعلق فکر و اندیشه است البته خوب و بد دارد، حسن و قبح برمی دارد، خیر و شر دارد و می توانیم در مورد محدودیت و یا آزادی و مطلق بودن او صحبت کنیم. خب یکی از میادین و ساحت هایی که فکر و اندیشه بشر وارد اون میدان می شود میدان معرفت دینی است. امروز می بینید در نشریات و کتاب ها و ژورنال های علمی بحث معرفت دینی و بحث کثرت معرفت های دینی و قرائت های مختلف از دین تحت عنوان پلورالیزم فکری و دینی مطرح است. من امشب میخوام عمدتاً راجع به این صحبت کنم که آیا ما آزادیم که هر نوع برداشتی از دین داشته باشیم؟ آیا ما آزاد هستیم هر نوع قرائتی از دین داشته باشیم؟ آیا ما آزاد هستیم هر نوع تفسیری از قرآن، از نهج البلاغه، از متون دینی داشته باشیم یا نه؟ قرائت‌های مختلف از دین اینا با یکدیگر فرق میکنن. بعضی قرائت‌ها قرائت‌های با معیارن، بعضی قرائت‌ها قرائت‌های بی معیارن. برداشت و استنباط ها دو دسته هستند. بعضی برداشت ها و استنباط ها متدیکن، یعنی روی متد انجام می شوند. بعضی از برداشت ها و استنباط ها هوسناکانه هستند. توضیح مطلب این است که معرفت دینی ما در واقع استنباط و برداشت عالمانی است از متون دینی. متون دینی ما عبارتند از قرآن و کتب احادیث و اخبار مثل نهج البلاغه، مثل صحیفه سجادیه، مثل وسائل الشیعه، مثل روایات بهاءالله الانوار و سایر کتب مورد اعتماد علما. در اینجا برخی از روشنفکران ما میگن که استنباط از متون دینی، برداشت از قرآن، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و سایر کتب در انحصار هیچ کسی نیست. یعنی هر کسی آزاد است که از قرآن استنباط کند، هر کسی آزاد است از نهج البلاغه برداشت کند و کسی نباید جلو برداشت ها و استنباطات مختلف را بگیرد. این رو اصطلاحاً تحت عنوان پلورالیزم دینی مطرح میکنن. میگن قرائت ها از دین مختلف است، قرائت ها از روایات و از آیات متعدد است و همه این قرائت ها هم صحیحن، همه این قرائت ها هم درستن، هیچ قرائتی بر قرائت دیگر امتیاز و ترجیحی ندارد، هیچ استنباطی بر استنباط دیگر رجحانی ندارد، همه استنباطات در یک سطحن. میگن مثلا استادان دانشگاه اینها برای خودشون میتوانن یک قرائتی از نهج البلاغه و قرآن و متون دینی داشته باشن، مراجع و علمای حوزوی هم یک قرائت. مثلا میگن خب دکتر شریعتی هم قرائتی از دین ارائه کرده است، اسلام شناسی ارائه کرده است، شهید مطهری هم اسلام شناسی عرضه کرده است، قرائتی از دین عرضه کرده است. هیچ فرقی بین دکتر شریعتی در استنباط از دین و قرائت از متون دینی با شهید مطهری وجود ندارد. درست است دکتر شریعتی رشته تخصصیش تاریخ و جامعه شناسی بوده است، تاریخ تمدن‌ها بوده است، شهید مطهری در حوزه‌های علمیه درس خونده است، اما به هر حال هر کدام یک قرائتی دارند. علامه طباطبایی قرائت داشته از حضرت امام رضوان الله علیه قرائتی، همه این قرائت ها و تفسیر ها در یک سطح و در یک استوا هستند و هیچ قرائتی بر قرائت دیگر ترجیح ندارد. این رو میگذارن آزادی فکر و اندیشه در باب برداشت از معارف دینی، یعنی آزادی در قرائت‌های مختلف از دین. حالا ما می‌خوایم در این زمینه به چند نکته اشاره بکنیم، ببینیم که این سخن را تا چه حد می‌توان پذیرفت و کجاهای اون قابل مناقشه و خدشه است. یکی از نکاتی که باید توجه کنیم در بحث قرائت‌های مختلف و تفسیرهای مختلف از دین این است که گرفتار مغالطه موجودیت و حقانیت نشویم. یعنی چه؟ مغالطه موجودیت و حقانیت این است. من میبینم برخی از نویسندگان ما، روشنفکران ما توی مقالاتشون گرفتار این مغالطه هستن. میگن که کثرت قرائت ها یک واقعیت است. یعنی قرائت ها از دین مختلف است، تفسیر ها از دین مختلف است، اسلام شناسی ها مختلف است. چون کثرت هست بنابراین کثرت حقانیت دارد، یعنی همه این قرائت های مختلف حقن. به نظر بنده یه مغالطه آشکاری است. اسم این مغالطه را هم بنده در یکی از مقالاتم گذاشتم مغالطه حقانیت و موجودیت. یعنی چه؟ مگر هر چیزی که موجود است حقم هست؟ شیطان موجود است اما حرف شیطان حقم هست؟ شیطان موجود است، شیطان هم یکی از مخلوقات خداست. حالا چون شیطان موجود است، هستی دارد، واقعیت دارد، حقانیت هم دارد. حقانیت چیز دیگری است. درست است گاهی واقعیت و حقیقت به یک معنا به کار می روند، اما در بسیاری از جاها بین واقعیت و حقیقت تفاوت است. هر چیزی واقع است و واقعیت دارد معلوم نیست حقانیت داشته باشد، و الا شیطان هم واقعیت دارد اما حرف شیطان حقانیت ندارد، دعوت شیطان، راه شیطان حقانیت ندارد. بنابراین اگر کسی بگد که چون کثرت قرائت‌های در دین را به عنوان یک واقعیت ما می‌بینیم وجود دارد، خب می‌گیم ما منکر این کثرت نیستیم، این کثرت واقعیت دارد. اما حالا می‌توان از هستی و از واقعیت پل زد به حقانیت؟ نخیر. مگر هرچه هست حقیقت هم دارد، حق است. من در جلسه گذشتم به همین نکته اشاره کردم، امشب یک مقدار بحث رو بازترش کردم. خداوند به ما دست داده است، ما با این دست قدرت داریم که مثلا گلوی کسی را بفشاریم و او را خفه کنیم. این قدرت را خداوند در ما قرار داده است، ما این قدرت را داریم، این قدرت مخلوق خداست. خب حالا حقم داریم که با دستمون گلوی یک مظلومی را بفشاریم و او را خفه کنیم؟ نه، قدرت داریم اما حق نداریم. پس نمیتوان گفت چون قدرت داریم حقم داریم. این مغالطه حق و قدرت است، یا به تعبیر دیگر مغالطه موجودیت و حقانیت است. بنابراین هرچه که خداوند در ما به عنوان یک قدرتی خلق کرده است، معناش این نیست که ما حق داریم از اون قدرت به هر گونه استفاده بکنیم. قوه فکر و تعقل هم که شب گذشته مورد بحث ما بود همینطور است. عرض کردیم خداوند در ما قوه تفکر قرار داده است، اما ما حق نداریم از این فکرمون در هر راهی استفاده بکنیم و بعد بیایم هر فکر و اندیشه و مطلبی را بنویسیم منتشر بکنیم، بعد وقتی با ما برخورد می شود جلو ما رو میخوان محدود بکنن بگیم که مگر قوه تفکر را خدا خلق نکرده است، شما چرا با نعمت الهی برخورد میکنید؟ این مغالطه است. این مغالطه رو من در نوشتجات برخی از روشنفکران داخلی دیدم که انجام میدن، میگن که کثرت قرائت های مختلف از دین محصول قوه عاقله است، قوه تفکر است. خب یک کسی این چنین فکر میکند، دیگری اون چنان فکر میکند، علماء حوزه طوری برداشت و استنباط میکنن از دین، ما طور دیگری برداشت میکنیم، همه اینها محصول قوه تفکر و عقل انسان است و همه اینها مخلوق خداست، پس همه با هم حقن. مغالطه همینجاست. ملاک حق و باطل ملاک دیگری است. بله همه اندیشه ها، همه فکر ها، همه فلسفه ها محصول فکرن، محصول عقلن، محصول ذهن بشرن، اما بعضی از اندیشه ها حقن، بعضی از اندیشه ها باطلن. اگر قرار باشد ما به استناد و به صرف این که همه افکار و اندیشه ها و قرائت های مختلف اینها محصول و زائیده عقل خدا دادی هستن اونها رو حق بدانیم، پس اصلا حق و باطلی نخواهیم داشت. همه فکرها حقن، همه اندیشه ها حقن دیگه، چون همه ناشی می شوند از یک قوه خدادادی به نام تعقل و تفکر. ملاک حق و باطل چیز دیگری است. حق و باطل منطق می خواد. اینجاست که در بحث قرائت های مختلف و پلورالیزم دینی باید به این نکته توجه کنیم. مغالطه موجودیت و حقانیت صورت نگیرد، مغالطه قدرت و حق صورت نگیرد. برای اینکه بحث یک مقدار مستندتر باشد و علمیتر باشد، اجازه بدهید که من راجع به خود واژه پلورالیزم هم یک یادداشتی رو خدمت شما مطرح کنم برای برادران جوانتری که خب محقق هستند، دنبال مطلب هستند و زیاد سوال میکنن، میتواند مفید باشد. خود پلورالیزم، کلمه پلورالیزم از واژه پلورال به معنای جمع و کثیر است، در مقابل سینگولار در انگلیسی به معنای مفرد است. و پلورالیزم طبق یادداشتی که من دارم، البته این مقاله است که بنده در سال 76 در ویژه‌نامه صبح وصال نوشتم، این مقاله همراه هم بود و آوردم که در این بحث هم استفاده کنم. واژه پلورالایز در لغت به دو معنا آمده است: جمع بستن و همچنین بیش از یک درآمد کلیسایی داشتن، از چند سو درآمد داشتن. واژه پلورالیزم به معنای دارا بودن بیش از یک منصب یا بیش از یک درآمد کلیسایی و همچنین به معنای شرک فلسفی آمده است. شرک فلسفی یعنی چند حقیقت قائل بودن، کثرت در حقیقت. لغت پلورالیتی نیز از همین ریشه و خانواده است و به معنای تعدد، زیادی، اکثریت، دارا بودن چند درآمد کلیسایی به کار می رود. این معنای لغوی است که در همین فرهنگ انگلیسی حیم می توانید ببینید. ما بیشتر معنای اصطلاحی رو مورد نظر داریم. در معنای اصطلاحی پلورالیزم گفتن پلورالیزم یا مسلک کثرت نام آن فلسفه سیاسی است که گوید علاقه فرد نباید منحصر به پیوستگی سیاسی وی با دولت باشد، بلکه علاقه های دیگر شخص نیز مانند علاقه های اقتصادی و مذهبی و فرهنگی و اخلاقی باید مورد توجه قرار گیرد و این علایق باید در تعیین خط مشی و سیاست جامعه مورد عنایت باشند. مفهوم دیگر پلورالیسم سیاسی به اصطلاح پولیتیکال پلورالیسم، پلورالیسم در ساحت‌های مختلف مطرح می‌شود. در حوزه اخلاق مطرح می‌شود اتیکال پلورالیسم، در حوزه اقتصاد، در حوزه سیاست، در حوزه دین پلورالیسم مطرح می‌شود. پلورالیسم یعنی کثرت‌گرایی. حالا کثرت‌گرایی گاهی در حوزه تفکر سیاسی است، اندیشه سیاسی است، گاهی اندیشه حقوقی، دینی، اخلاقی در ساحت‌های مختلف مطرح میشه. پلورالیسم سیاسی اعتقاد به لزوم تعدد احزاب و جماعات و انواع انجمنها و عقاید و سلیقه‌ها در اجتماع است و از لوازم این معنا پرورش و تشویق این تعدد و کثرت دستجات و موافقت دولت با شرکت ایشان در امر حکومت و اداره امور جامعه است. این مسلک یعنی پلورالیسم سیاسی در برابر مسلک مونیسم قرار دارد که آن را فرضیه مونیستیک دولت نامند و این فرضیه میگوید حق حاکمیت، حق منحصر دولت و اراده اعلای دولت است و تمام مؤسسات و افراد باید تابع دولت سیاسی باشند. گفته شده است که در میان فلاسفه قدیم عقیده پلورالیسم سیاسی از عقاید سیسرون در قرن اول بعد از میلاد مسیح و از عقاید سن آگوستین در قرن پنجم بعد از میلاد مسیح استنباط می شود، ولی واضع و پرورش دهنده این تفکر در قرون جدید مونتسکیو است که در فاصله 1689 تا 1755 میلادی زیست می کرد. نویسنده معروف فرانسوی است. پس از وی عده‌ای از استقلال طلبان امریکا و واضعین قانون اساسی آن کشور و فلاسفه آمریکایی آن را پرورش داده و پذیرفتند و در آمریکای امروز این تفکر یعنی پلورالیسم سیاسی بیش از هر کشور دیگر جهان مورد قبول و مورد توجه است. پلورالیسم اخلاقی به معنای پذیرش کثرت فلسفه های اخلاق است. این از نظر تاریخچه این اندیشه و تفکر خواستم اشاره بکنم. بحث ما البته پلورالیسم سیاسی نیست، پلورالیسم در ساحت معرفت دینی است و قرائت‌های مختلف از دین. این اشاره‌ای بود برای علاقمندانی که بخوان یه آشنایی مختصری با تاریخچه این اصطلاح داشته باشند. نکته‌ای که باید توجه کنیم این است که این اندیشه امروز طبق قول کارشناسان در امریکا بیش از هر کشور دیگری طرفدار دارد. حالا من برمیگردم به همون بحث آزادی در قرائت‌های مختلف از دین. یکی دو نکته مهم رو به خصوص برای نسل جوان باید اشاره کنم و اون این است که در برداشت و استنباط از متون دینی عرض کردم ما باید تقسیمی انجام بدهیم. یکی برداشت‌های متدیک و روشمند است، یکی برداشت‌های هوسناکانه. برداشت‌های روشمند معناش این است که اگر کسی می‌خواهد از متون دینی مثل قرآن و نهج البلاغه استنباط بکند، برداشت بکند، خب این باید مقدماتش رو طی بکند. مقدمات استنباط، مقدمات برداشت و تفسیر متون دینی مقدمات خاصی است. باید تحصیلات لازم رو در این زمینه انجام بدهد. بنده الان اگر بخوام از یک متن مثلا روانشناسی، از یک متن جامعه شناسی، از یک متن فیزیولوژی برداشت بکنم، آیا نباید مقدمات لازم برای این برداشت و تفسیر را طی بکنم؟ قطعا این طور است. چند روز پیش بنده یک مجله ای رو در مشهد مطالعه میکردم در منزل یکی از بستگان. با جناق ما منزلشون بودم و ایشون مهندس مکانیکن منم مجله اونجا بود برداشتم که مطالعه کنم، از وقتم استفاده کنم. این مجله یه مجله تخصصی در مکانیک بود. یکی از مقالات نظر من رو گرفت، از روی فهرست رفتم سراغ اون مقاله. بعد خلاصه اون مقاله در حدود 10 ساعت در ابتدای مقاله آمده بود. خب من اول اون خلاصه رو مطالعه کردم. از این 10 سطر من هیچی نفهمیدم. یعنی تماما این خلاصه با اصطلاحات فنی مطالعه کردم، اما هیچ برداشتی نکردم، یعنی هیچی نفهمیدم. چرا؟ خودم علتش رو میدونستم. علتش این است که من مقدمات لازم رو در رشته مکانیک طی نکردم، با این اصطلاحات آشنا نیستم، با این فرمول ها آشنایی ندارم. لذا خوندن و نخوندن اون 10 سطر برای من علی‌السویه بود، انگار هیچی نخوندم. خب این شاهد بر این است که هر کسی در هر رشته‌ای میخواد بحثی ارائه بکند، مطلبی رو بگوید، اظهار نظری بکند، باید مقدمات لازم اون رشته رو طی کند. در هر رشته همین طور است، در همه جای دنیا همین طور است. این منحصر به کشور نیست، در هر کجای دنیا شما تو هر رشته بخواید وارد بشید باید مقدماتی رو طی کنید، سالیانی تحصیل کنید، با اصطلاحات و فرمول ها آشنا بشید تا بعد بتوانید حرفی برای گفتن داشته باشید. البته انسان میتواند حرف بزند، اما این حرفش چقدر ارزش علمی داشته باشد اون بحث دیگری است. بنده میتوانم برم در جمع مهندسین مکانیک یک حرفایی بزنم راجع به مکانیک و مهندسی مکانیک، اما خب باید به اینم توجه داشته باشم که وقت اون شنوندگان نخندن به حرفای من، یا باید مقدمات رو طی کرده باشم، یا اگر اون مقدمات رو طی نکردم باید منتظر این باشم که اونها مسخره کنن منو، برای اینکه من وارد نیستم. تو هر رشته همین طور است. بنده در یک کلاسی بحث کاپیتالیزم رو مطرح کردم. کاپیتالیزم در برابر سوسیالیسم مطرح می‌شود، سرمایه داری. بعد از کلاس شخصی که تحصیل کرده بود آمد گفت شما امروز سر کلاس اشتباه کردید، اشتباه بزرگی. گفتم استقبال میکنم از اینکه شما بنده رو واقف کنید به اشتباهم. این اشتباهم چی بود؟ گفت شما امروز کاپیتالیسم رو یه جوری معنا کردید که این با واقعیت تطابق ندارد. گفتم چطور؟ گفت کاپیتالیسم اون مصوبه ای بود که در سال 42 عرض میشد در ایران تصویب کردند که امام علیهش سخنرانی کردند و گفتند که عرض میشود امریکایی ها در کشور ما حالا مسئولیت دارند. بعد به محض اینکه این شروع کرد توضیح دادن گفتم که خیلی عذر میخوام، شما اشتباه بزرگی دارید میکنید، اون کاپیتولاسیون است نه کاپیتالیزم. کاپیتالیزم همین است که من توضیح دادم، اونی که شما شنیده اید یا خونده اید کاپیتولاسیون است، اون قانون کاپیتولاسیون است، ربطی به کاپیتالیزم نداره. ببینید اگر کسی آشنای به اصطلاحات نباشد دچار یه همچین اشتباهات بزرگی می شود. بعد اون یه دفعه جا خورد، گفت ای راست میگید، مثل که من اشتباه کردم. پس در هر فنی انسان وقتی میخواد وارد بشه باید با اصطلاحات و فرمولها و مقدماتش آشنا باشه. بله همه آزادن، مثل عوام مردم امروزه الحمدلله در جمهوری اسلامی همه عموم مردم متخصص شدن تو مسائل سیاسی، داخلی، خارجی، بین الملل، اقتصاد، سیاست، همه نظر میدن و همه هم میگن به نظر من باید این چنین کنن، به نظر من باید این چنین بشه، به نظر من باید مثلا دولت این چنین کند، وزیر امور خارجه این چنین کند. خب اینا، این به نظر منها ارزش علمی نداره. همه آزادیم از این به نظر منها بگیم. هر شب بشینیم تو این محافل و مجالس خودمون هی بگیم به نظر من باید چنین بشه به نظر. اما کی اعتنا میکنه؟ آیا اهل فن، علما و متخصصین اون رشته به حرف عوام به این به نظر منها توجه هم میکنن؟ نه، چون اونا میدانن که این به نظر منها اینا عرض میشود تخصصی نیست، عالمانه نیست. در مسائل دین و برداشت از دین هم ما میگیم که اشکالی ندارد. شما همه ملت، همه مردم، همه افراد بنشینن بگن به نظر من دین یعنی این، به نظر من قرآن اینو میگه. حالا اینجا برای رفع خستگی هم بد نیست، میگن که یک نفر دهل زن بود، یک نفر سرنا زن بود، یکی دهل میزد یکی سرنا میزد، همکار هم هم بودن. بعد یه وقت بحثشون شد، این گفت کار من از تو مهمتره، اون دیگری گفت نه کار من از تو مهمتره. دهل زن میگفت کار من ارزشش بیشتره، سرنا زن میگفت که کار من از تو مهمتر است. اون دهل زن گفت که اصلا خود خدا هم دهل دارد. گفت مگه در قرآن نخوندی که یشهد دهل الله، این دهل الله یعنی خدا هم دهل دارد. اون سرنازن دید که این از قرآن داره در عظمت دهل زنی استفاده میکنه، گفت پس تو آیه ون سرنا علی القوم الظالمین رو نخوندی، معلوم میشه خداوند سرنا هم داره. خب اگر باب برداشت از قرآن اینقدر باز شد، دهل زن و سرنا زن هم برای عظمت کار خودشون میان از آیات قرآن استفاده میکنن، آیا شما به این برداشت و استنباط هم میگید یه قرائت جدیدی از قرآن؟ چرا ما این رو مسخره میکنیم، این برداشت رو؟ برای اینکه میگیم این روشمند نیست، اینها مقدمات برداشت رو طی نکردن. پس معلوم میشود هر برداشتی اعتبار علمی ندارد، ارزش علمی ندارد. مجاهدین خلق هم از آیات قرآن برداشت میکردن، از نهج البلاغه برداشت میکردن. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الذی یوسوس فی صدور الناس، بعد میگفتن الذی یوسوس فی صدور الناس، این یعنی بوقهای امپریالیسم جهانی. یه برداشت ها اینجوری میکردن، عاقبتشون چی شد؟ اینا هم از قرآن و نهج البلاغه صحبت میکردن، اما اینا درس خونده نبودن، ملا نبودن، متد برداشت را طی نکرده بودن، زحمت تحصیل را بر خود هموار نکرده بودن، لذا سرانجام برداشتاشون حالا میبینید چی شد. در کشورهای غربی و اروپایی به عیش و عشرت مشغولند، یه عده از جوانهای این مردم را هم گرفتار صدام کردن در عراق و در انتظار تشکیل یک حکومت دموکراتیک در خدمت خلق انقلابی ایران هست. این نتیجه اون برداشت هست. پس برداشت از قرآن درست است، همه آزادیم، بله بحث کنیم، اما کدوم برداشت و استنباط، کدوم قرائت روشمند است روی روش و اسلوب برداشت از دین است، و کدوم روش و کدوم قرائت و کدوم استنباط روی هوا و هوس است؟ هوا و هوس میتواند در نحوه استنباط انسان تأثیر بگذارد، در نحوه برداشت انسان از آیات قرآن تأثیر بگذارد. اینجاست که باید تشخیص بدیم، ببینیم کدوم قرائت، کدوم برداشت، کدوم تفسیر از دین، این بر اساس متد و روش تخصصی برداشت از متون دینی است، و کدوم برداشت استنباط روی هوس‌های شخصی افراد است. بله همه از آیات قرآن الان ما می‌بینیم استفاده می‌کنیم، اما خود آیات قرآن گاهی به ما هشدار می‌دهند. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. ببینید از دیدگاه قرآن می شود کسی خودش را اصلاحگر، مصلح
و طرفدار اصلاحات بداند، اما قرآن میگه این مفسد است نه مصلح. و اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. الان تو بحث اصلاحات هم ما همین بحثو داریم. ما اعتقادمون بر این است بسیاری از این کسانی که اینها به اصطلاح داعی اصلاحات دارن، این اصلاحاتشون از نوع اصلاحات برلینی است که اصلاحات کنفرانس ننگین برلین اصلاحات اوریانی بود. اینا دنبال این گونه اصلاحات هستن و البته خودشون رو مصلح می دانن، داعی اصلاح دارن، دنبال اصلاحات هستن، دنبال توسعه هستن، دنبال توسعه سیاسی و فرهنگی و اجتماعی هستن. اما به هر حال فرق بین مصلح و مفسد را باید از دیدگاه قرآن ما ببینیم چیست. حسین ابن علی علیه السلام هم فرمود انی لم اخرج عشرن ولا بترا بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. این آقایونی که دعای اصلاح دارن باید ببینن اصلاحاتشون، تئوری هایی که میدن، اندیشه و افکاری که دارن، اینا اندیشه های امام حسین هست. به اسم اصلاحات امروز میگن بیایم با امریکا پیوند ببندیم برای اینکه عزت پیدا بکنیم، چاره ای نداریم جز اینکه زیر چتر استعمار نظم نوین جهانی یعنی امریکا قرار بگیریم. امام حسین با امریکای زمان خودش بیعت نکرد. اصلاح امام حسین مقاومت در برابر حکومت یزیدی بود، حکومت استکباری بود. چطور امروز به اسم اصلاحات ادعی میگن سخت نگیرید، ادعی میگن چرا دولت جمهوری اسلامی اینقدر از فلسطین حمایت میکنند؟ خب این حمایت های ما از فلسطین است که این گرفتاری ها رو برای جامعه ما درست کرده. صهیونیسم جهانی با ما دشمن شده، امریکا با ما دشمن شده، پس ما بیاییم حمایت خودمون رو از مستضعفین فلسطین برداریم تا جامعهمون اصلاح بشه. این اصلاحات اصلاحات حسینی است، این اصلاحات اصلاحات عاشورایی میشه، این اصلاحات اصلاحات کربلایی میشود. ببینید اینا همه قرائت از دین است تحت عنوان اصلاحات، تحت عنوان توسعه. اخیراً در تهران جلسه تشکیل شد، کم و بیش مطلع شدید، در مطبوعات ما هم آمد، عکس‌ها و تصویرها گویا بود. مهمانانی دعوت شدن از کشورهای مختلف. خب اسم این گذاشته می شود تفاهم و ایجاد روابط و حسن روابط و پیدا کردن وجاهت بین المللی، اما کسانی که اونجا حضور پیدا کردن زنهای بیهجاب کامل و نیمه اوریان در جلسه نشستن، عکس هم در روزنامه ها منتشر شد، دیدید. درست از وزیر امور خارجه عذرخواهی کرد، مسئولین وزارت خارجه عذرخواهی کردند. درست گفتن ما نمیدانستیم، از دستمون در رفته، پشیمانیم، عذرخواهی میکنیم از ملت و بهانه های آمد، توجیهاتی بیان شد. من کاری به این جهتش ندارم، میخوام اینو عرض بکنم که از دیدگاه برخی از این اصلاح طلبان و روشن فکران ما، این هم قرائتی از دین است. میگن تولرانس، تساهل و تسامح در دین باید داشته باشیم. شریعت و نبینا محمد صلی الله علیه و آله و سلم شریعت و سمحت و سهله، از این روایت اینطور استفاده میکنه. فقها ها از شریعت و نبینا شریعت و سمحت و سهله استفاده می کنند که شریعت اسلام شریعتی است آسان، بنابر سختگیری نداره. معناش این است که مثلا شما مریض هستید، عرض می شود که نمی توانید در هوای سرد وضو بگیرید، تیمم بکنید، این گونه برداشت ها می کنند. در اصول تسامح و تساهل نیست، اما این آیون بر اساس قرائت خودشون میان از این روایت این گونه استفاده میکنن که اینا همه مصداق تساهل و تسامح هست دیگه، خیلی نباید سخت گرفت. در حجاب در روابط بین المللی. بنده یقین دارم بسیاری از این تکنوکرات ها و دیپلومات های غرب زده ما اگر نترسند میگن تساهل و تسامح در دین اقتضا میکند ما در مجالس مثلا رسمی دیپلماتیک جهانی که شرکت میکنیم با خانم ها هم دست بدیم، این اشکالی نداره، اینا باطنشون اینه. اما خب حالا فعلا میترسن این رو اظهار بکنن. خب اگر این چنین شد باب تساهل و تسامح در دین باز شد و باب قرائت های مختلف و وقت ضابطه برای حفظ دین از انحراف چیست؟ این است که ما در بحث آزادی در استنباط، آزادی در فکر دینی، آزادی در برداشت های از متون دینی به این صورت میپذیریم برداشت های روشمند بر اساس متد استنباط صحیح از قابل اعتناست، کما اینکه در سایر علوم هم همینطور، در فیزیولوژی، در مکانیک، در ریاضیات، در هندسه، در هر علمی میگن آقا ما تخصص داریم، اگر متخصصی حرف ارزش علمی داره، اما اگر تخصص نداری، این رشته رو مقدماتش رو طی نکردی، اظهار نظر بکن اشکالی نداره، اما اینکه توقع داشته باشی به این اظهار نظر تو بها داده بشود نخیر. در دین هم ما همین رو قائل هستیم، میگیم دین هم برای خودش تخصص داره. و من در یک نقدی که بر پلورالیسم دینی نوشتم و به صورت کتاب هم چاپ شده، پلورالیسم دینی به استبداد روحانیت، در اون کتاب این نکته رو گفتم، چطور این آقایونی که امروز دم از پلورالیسم و کثرت گرایی و تکثر گرایی میزنن توجه به مسئله تخصص ندارن. دنیای امروز برای هر رشته‌ای ده ها رشته تخصصی مطرح کرده است. خود فیزیولوژی امروز شاید بیش از 100 رشته تخصصی داره جز. متخصص مغز و اعصاب، متخصص گوش و حلق و بینی، متخصص قلب و عروق، فراوان. روانشناسی همینطور رشته های تخصصی فراوان داره. تخصص یعنی چی؟ یعنی آقا هر بحثی که شما میخواید توی یک عضوی از اعضای بدن انسان مطرح بکنید باید مقدماتش رو طی بکنید تا برای حرفت ارزش قائل بشن. در باب دین که میرسه میگن همه قرائت ها ارزش دارد، همه قرائت ها حق هست. خب پس اگر این چنین است، بنده غیر متخصص دلم میخواد در فیزیک هم نظر بدم، در شیمی هم نظر بدم، در فیزیولوژی هم نظر بدم، در هندسه و جبر و مثلثات و کیهان شناسی و طبیعت شناسی و جانور شناسی و زیست شناسی و روان شناسی هم نظر بدم. حرف من در فیزیک با حرف نیوتن در یک سطح، حرف من با حرف انیشتن در یک سطح، حرف من با حرف هایزنبرگ در فیزیک در یک سطح. اینو هیچ کس از من نمیپذیره، خودم باید اینو بفهمم. این آقایونی که این همه بها به تخصص و حرفهای تخصصی و عالمانه در رشته های مختلف میدهن، در باب دین میگن که نخیر، حرف شهید مطهری و علامه طباطبایی با حرف یه آقایی که مثلا حالا چند تا کتاب دینی هم مطالعه کرده و از قرآن و نهج البلاغه میخواد تفسیر بکنه، مثل اون منافق رأس و رئیس سازمان مجاهدین خلق، برداشته او هم در تبیین جهان مثل برداشت علامه طباطبایی در یک سطح است. خب یعنی پس ضرب در و خط قرمز کشیدن روی تخصص. پس ما آزادیم در برداشت از متون دینی، اما این برداشتمون باید ضابطه‌مند باشد، ملاک داشته باشد، معیار داشته باشد. حالا ممکن است شما سوال کنید خب معیار برداشت از دین چیست؟ میگیم بسم الله، بفرمایید بیایید تا بنشینیم براتون صحبت کنیم، که شما اگه میخواید مجتهد بشید، مستنبط بشید، مفسر بشید، از دین برداشت بکنید، از متون دینی، ما در خدمت شما هستیم. در حوزه های علمیه توضیح میدیم، میگیم این مقدمات رو شروع بکنید، بعد از چند سال شما هم قدرت استنباط اگر توان و استعداد لازم رو داشته باشید پیدا خواهید کرد. راه برای بنده در یه جای عرض کردم به دانشجویان، گفتم راه برای اینکه همه شما ولی یه فقیه بشوید باز است، کسی جلوتونه نگرفته. همتون بیایید ولی فقیه بشید، رهبر بشید، راه براتون باز. همتون بیاید مرجع تقلید بشید، مستنبت بشید، راه براتون بازه. بسم الله درهای حوزه‌های علمی باز است، هر کسی میخواد درس بخونه، ملا بشه، مجتهد بشه، فقیه بشه، فیلسوف بشه، مفسر بشه، کسی جلوش نگرفته. آزادی به این معنا هست. اما یک کسی نخواد این مراحل طی بکند و بعد بیاد رأی خودش رو، فکر خودش رو در تراز افکار مراجع و فقها و حکما و مفسران تحصیل کرده ای که 50 سال 60 سال اینها خیس خوردن در معارف دینی قرار بدهد، این توقع بیجایی است. این رو ما نمیتوانیم تحمل بکنیم. پس برداشت از دین باید بر اساس روش و متد خاص خودش باشد، مثل سایر علوم و رشته های دیگر. امیدواریم که خداوند توفیق درک عمیق معارف دینی را به همه ما مرحمت بفرماید. السلام علیک یا ابا عبدالله. این شبها و روزها متعلق به سالار شهیدان حسین ابن علی است. این محفل محفلی است که از سوی فرزندان شهداء ما تشکیل شده است، فرزندانی که اینها چه بسا در هنگام شهادت پدرانشون نوجوان بودند یا کودکان خردسالی بودند، اما اقتدای اینها به جوان ابی عبدالله الحسین صلوات و سلام است. امام حسین علیه السلام هم در روز عاشورا یک شهید جوان به پیشگاه پروردگار تقدیم کرد. علی اکبر خودش را امام حسین به میدان آورد تا او را اسوه و الگو برای همه جوانان تاریخ و نوجوانان تاریخ قرار بده. بنا به نقل علی اکبر آقا ابی عبدالله الحسین هم آمد خدمت پدر و گفت آیا اجازه می دهی به میدان بروم؟ بنابر اون چه که در تاریخ نقل شده، علی اکبر آقا امام حسین علیه السلام اشبه الناس به رسول الله بود. امام حسین علیه السلام هرگاه میخواست به یاد رسول گرامی اسلام بیفتد، به چهره و قامت و اندام فرزندش علی اکبر نگاه میکرد. کان اشبه الناس به رسول الله، علی اکبر شبیه ترین افراد و شبیه ترین جوانان بنی هاشم به رسول اکرم بود. وقتی این جوان آمد خدمت ابی عبدالله الحسین، ابی عبدالله الحسین بنا به نقل سر به سوی آسمان بلند کرد، گفت خدایا شاهد باش که من دارم جوانی را که اشبه جوانان بنی هاشم به رسولت می باشد به میدان می فرستم، تقدیم درگاه تو می کنم. بنا به اون چه در تاریخ آمده حضرت اذن داد، گرچه در دل غم و اندوهی عظیم داشت، اما اذن داد. راه راه خداست، شهادت فی سبیل الله است. بالاخره اون حضرت می دانست همه این جوانان رو باید تقدیم راه خدا بکند. اذن داد، اما از پشت سر نگاه می کرد به این جوان رشید خود تا اینکه این جوان به میدان رفت. برگشت خدمت حضرت، گفت بابا تشنگی دارد مرا از پا در می آورد، آیا آبی هست من قطره ای بنوشم؟ حضرت می‌فرماید پسرم جوانم به زودی از دست رسول خدا سیراب خواهی شد، ما هم همه فرزندان و اهل بیت در تشنگی به سر میبریم، آب نیست، اما بشارت میدهم به تو که به زودی به دست جدت رسول خدا سیراب خواهی شد. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
اکبر این نو گله پر پره اکبر این نور چشم تر من، بابا لب گشا با پدر کن تکلم، از چه هستی چو گل در تبسم، بابا تا تو رفتی علی از کنارم رفت از دل توان و قرارم رفت از دل توان و قرارم. اما آرزوی هر پدر اینه وقتی که میخواد از دنیا بره سرشو بذار رو پاهای فرزندش، ای علی نوجوان دلیرم، من ز دنیا ز بعد تو سیرم، بابا علی اکبرم از چه در خاک و خون آرمیدی، یک سر از خان و مال دل بریدی، پشتم از داغ مرگت خمیده، خیز و از جا مرا دیده. میگن وقتی که علی اکبر میخواد آزم میدون شه، آخه میدونید همه تون شنیدید شبیه ترین فرد به پیغمبره، شبیه ترین فرد به فاطمه زهرا، آقا عبدالله میگه، زینب میگه هر وقت دلمون برا پیغمبر تنگ میشد، هر وقت یاد پیغمبر میکردیم به صورت زیبای علی اکبر نگاه میکردیم، اما حالا علی اکبر میخواد بره، علی اکبر میخواد عازم میدون شه، میگه این زنها و بچه ها اومدن دور علی اکبر رو گرفتن، این ناله می زدن این گریه می کردن، میگن یه جا تو کربلا علی عبدالله ناراحت شد به این زن و بچه ها تشر زد، اومد تو اون خیمه ای که زن و بچه ها دور علی اکبر رو گرفته بودن، گفت بل کنید بچه من بذارید بچم بره، بین پریشان تو تاج سرت را ام لیلان کو مادرت را، نوجوانان هم سنگره همه میدون شد، یه مدتی جنگ کرد، دلش برا بابا زنگ شد، یه بهونه میخواد به سوی خیمه برگرده، به سوی خیمه برگشت، اومد خدمت بابا. بابا به خدا تشنم بابا، بابا از شدت آتش گلوم خوش شده بابا. آقا علی عبدالله یه نگاهی به صورت ناز علی اکبرش کرد، آقام یه بهونه میخواد یه بار دیگه علی اکبرشو ببوزه، زبونشو تو دهن علی اکبر گذاشت. بابا به